قسمت گذشته صحبت کرده بودیم یه نکاتی رو مطرح میکنیم، توی قسمت بعدی دیگه میریم که تومار آقا محمد خان قاجار رو تو هم بپیچیم.
خیلی متشکرم. هر کاری کنن تو میخوای این خلاصه آنچه گذشت رو بگی؟
نه دیگه، میگم امروز کلن خلاصه نگیم، بریم یه تیکه های از این برون برمیم.
هر چی تو بگی.
بریم که شروع کنیم.
بریم شروع کنیم.
عرض کنم خدمتتون که آقا محمد خان استرآبادی یا همون آقا محمد خان قاجار که توسط نادرشاه دچار یه سری اختلالات پزشکی شده بود، عقده فراوانی داشت. نام برده در دوران قدرتش از سر تفریح و سرگرمی همجا آدم میکشت. البته اون موقع ها روان پزشک و تراپی مد نبود و در ضمن اینترنت و فضای مجازی هم نبود که باهاش سرگرم بخواد بشال، مثلا به جایی که چشی در بیاره بیاد یه اتکی بزنه، مثلا به یه جایی حمله بکنه. آقا محمد خان با سرگرمی های خونین روزگار میگذرون. یکی از تاریخ نویسان اون دوره به نقل از سر جان ملکم میگه:
با اهل سپاه به احترام و رفتیسی، مفسدان بر کسی ابغانگری، زباد و امال و ایان مملکت و سپاهی و قطاع تاریخ، هر کس از طریق خود تجاوز نمودی، سزای خود دیدی. با امرایی در خانه مکرر سخت گرفتی و گاه گاه ظلم کردی، مگر با حاجی ابراهیم که سایرین به اعتماد و احترام امتیاز داشت.
خیلی جالبه که این سر جان ملکم، من نمیدونم چرا این لهجه انگلیسی داره، ولی نصرش نصر خیلی کهن به حساب میاد. خب اینم یه کوچولو اضافه بکنم که قطاع و طریق یعنی همون راهزن، میگه که اگر راهزنها از حد و حدود خودشون تجاوز میکردن و بیش از حد راهزنی میکردن باشون برخورد میشد. حالا من نمیدونم حد و حدود راهزنی چیه، مثلا که اگه بیش از اون میشد باشون برخورد میکرد. طرفشو تو نظری نداری؟
بستگی به جاده‌اش داشته.
خب
مثلا جاده‌های شمالی که اینا خودشون تردد میکردن حق نداشتن،
جاده‌های
جنوبی که خودشون تردد نمیکردن
قطاع و طریق میتونست تا یه حدی خلاصه.
آره
بله بسیار.
بیشتر از این به عقلم چیزی رو خطور نمیکنه.
اون آخرش هم که میگه با عمرای در خانه مکرر سخت گرفتی و گه گاه ظلم کردی، مگر با حاجی ابراهیم که از سایرین به اعتماد و احترام امتیاز داشت، منظورش حاج ابراهیم خان کلانتر بود که بعدن به تفصیل این بزرگوار خدمت معرفی خواهد شد. و به گواهی تاریخ و اونطور که توتیان شکر شکن روایت میکنن، تاج یعنی خواجه تاجدار خیلی برای ساختن و حکومت در صلح زاده نشده بود، درگیری دوست داشته، یعنی کلن مرض داشت، بله نسبت جمع کلنشون بیمار بود. زمانی که بر رقبای داخلیش غلبه کرد نمیتونست در پایتخت بشینه. نه اینکه فکر کنید دور از جون مثلا تهران خوب نبوده یا اینکه مثلا صندلیش مثلا زبر بوده، آقا محمد خان خیلی به آرامش علاقه نداشت، به همین دلیل راهی قفقاز شد. حالا این قضیه رفتن به قفقاز و اینا توی قسمت بعدی کامل براتون شرحش رو خواهیم داد، ولی فعلا همینجا یه مروری بر داستان داشته باشید. خواجه که تا حالا رقابت بین المللی شرکت نکرده بود و به بازی‌های مقدماتی کلن اعتقادی نداشت، دوست داشت یه راست بره مرحله نهایی، فکر میکرد که همطور فرتی میشه با یه دونه نوک حمله سرزن رفت تو شکمشون و شیشتایی هفتاییشون کرد. روی واژه شیشتایی دوستان میگن تاکید نکنید، به خاطر ما میگیم چهارتایی، شیشتایی، هفتایی، هشتایی. اما به دو درد
نفس بگی داری خفه میشی
یازدتایی. اما این نمیدونست که مربی قفقازی یا خارجکیه و اهل روسیه است. آقا سرتون رو درد نیارم. روسیه که خبر بهش رسید همچین شال و کلا کرد، پرید وسط که او چه خبرتونه، چه خبرتونه؟ فکر کردی اینجا مثلا شهرهای اطراف خودتونه که بیای 10-12 ماه بگیری شما هم این کلم بروکلین نگات کنیم؟ اما آقا خان یعنی همون آقا محمد خان از این بادا نبود که از این بیدا بخواد بلرزه.
این چی؟ اشتباه نگفتی؟ از این بادا بود که با بیدا بلرزه؟
از این بیدا نبود بیدا. که به این بادا بخواد بلرزه. از اون بیدای اصل بود و در نامه بلند بالا به مرحوم تزار نوشت که
بشیم بینیم بابا.
و البته تزار هم که در اون مقطع کاترین خانم بودن گفت که
یالا به درک
واسهش میام حقم از گری جیانشین در میارم.
اصلا جذاب نبوده این کاترین خانم و هیچ دلم نمیخواست به جای آقا محمد خان قاجار باشم. بگذاریم. نامه های دیگه به هر حال این بین رد و بدل شد و نوشتن که ادبیاتش خیلی قابل پخش نیست و در شأن ما و شما شنونده از برنامه نیست، در شأن هم خودشون دوتا بود که با هم دیگه گفتن. درست میگم تراوشاد؟
من ندیدم چی گفتن، نشنیدم، اصلا دلم نمیخواد بشنوم، به سن سالم نمیخواد.
خیلی خوبه، یعنی با تمام بلاهتی که من نزد تو سراغ دارم این نکته رو واقعا خیلی خوب اشاره کردی، بهت افتخار میکنم، قول میدم بعد از برنامه برای جوجه بخرم.
دروغ میگی.
جوجه رنگی.
نگو.
راست میگم.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قجر عصر قجر
خواجه که از نامه نوشتن خسته شده بود و اصلاً و اصولاً هم اهل عمل بود، البته نه از اون عمل، فکرتون جای بدی نره، اون اهل اون عمل ما نمیدونیم، اگرم بوده ما نمیدونیم، خلاصه جلوی ما که عملی انجام نداده. بگذاریم. ایشون بلند شد و رفت سراغ سرگرمی سابقش، البته با کمی دخل و تصرف. تو تفلیس هرچی اینا ساختمون پیدا کردن، کلیسا پیدا کردن، همه رو خراب کردن، جاش این میدونا ساختن که یه طرف درش دور میزنن و هرچی همون تو آدم بود همه رو از توی اون ساختمون ها در آوردن و هم محتویات اون ساختمون ها همه رو ریختن تو رودخونه. همی گفت آخه اینم شنا بلد نیست، اینجوری میگفت
آخه اینم شنا بلد نیست، غرق شدی انشالله دفعه بعد،
اینجوری میگفت و الکی کلی غصه میخورد و زنجموره میکرد و خلاصه وقتی که بازیش با این حضرات تموم شد رفت سراغ مردم عادی و گفت بیاین شوتبال بازی کنیم، حالا اینجا وقت شوتباله و وقت بازیه.
آیا میدانید شوتبال چیست؟ آیا از ندانستن خود رنج میبرید؟ آیا از اینکه جزو تیم شوتبال ایران در زمان تاجه آجدار نیستید ناراحتید؟ دیگر نگران نباشید، چون شما شنونده برنامه رادیوی عصر قجر از رادیو سبا FM ردیف 105.5 مگاهرتز هستید و ما نمیگذاریم کسی با شنیدن این برنامه دست خالی از این برنامه برود.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 برو بالا بیا پایین ورزش کن.
بونه؟
بله.
شوتبال چیه؟
بونه گزی هست.
بونه گزی؟
بله.
شوتبال چیه؟
شوتبال. و اما شوتبال سوال خوب و به جایی بود. امروز نمیدونم حالت بده، چه فازت چیه، داری حرفای خوب میزنی.
از دنده چپ باشدم.
همیشه از دنده چپ باشو. بریم سراغ شوتبال.
چپ کدومه؟
شوتبال نوعی ورزش تلفیقی که از زمان اجداد مغولی قجرها مرسوم بود. البته خب حالا طبق روایتی قجرها از طوایف مغول بودن، طبق روایتی نبودن، تاریخ همینه تراوشات، هیچ قطعیتی تو تاریخ وجود نداره. ریاضی که نیستش که.
دو تا بشه پنج چهار تا. ببخشید.
تلفیقی از فوتبال و پرتاب اسب، آرمان نباران، الک دولک و چوگانه. این اسم شوتبال رو همینجور تراوشات ذهن مخشوش من خودش در آورد.
من کجا خودم نخود تو گفتی اول شوتبال بازی میکرد، چرا میدازی کردن من چیزی که خودت خودت
گفتی؟ تو یه جاهایی یه سری تراوشات داری که خودت نمیدونی، من میدونم، تو ناخودآگاه تو تبدیل میشه خودآگاه من. بله، حالا این میشه اسمشو گذاشت مثلا هدبال یا شوتبال یا هرچی، مهم نیست، مهم اینه که ورزش چی بوده که عرض میکنم خدمتتون. این ورزش خاص به این شکل بود که ابتدا چند نفر بازیکن حریف چغره بد بدن رو می آوردن، اینا رو میذاشتن گوشه سنگ سرشون رو خیلی خوشگل آب و صابون میزدن، خیلی نرم اینا رو میتراشیدن کلهشون رو. آره، بعد با تشریفات کامل میبریدن. عید نه، همون زمانی که این شوتبال رو بازی میکردن. آره، بعد بدنهای منهای سر اینا رو، یعنی سر در رفته،
خب
بدنها رو داخل چاله مینداختن که بسته به محل پرتاب، خب از 1 تا 3 امتیاز رو نصیبشون میکرد،
جلو میبردن
و با سرها چوگان بازی میکردن. پس چی شد؟ اول بدنها رو پرتاب میکردن تو چاله، مثل بسکتبال، مثل 3 امتیازی میتونستن بگیرن،
بدن بال.
امتیازی بدن بال. چقدر امروز تو خوبی، چقدر خوبی تو،
من نوکرتم.
خیلی خوب. بعدش سرها رو خب میوردن وسط، میگفتن خب حالا نوبت سرهاست و با سرها چوگان بازی میکرد.
جوره.
البته بعد از اینکه سری از زمین خارج میشد، یعنی خب اوت میشد، افرادی بودن که به اونها سر جمع کن میگفتن،
خب
مثل توپ جمع کن، فوراً یک سر تمیز تراشیده کز داده جدید رو به داخل زمین قل میدادن. از اونجایی که خواجه تاجدار علاقه زیادی به این بازی داشت و البته بازیکنان هم خیلی اوت میدادن، خب توپ یدکی زیاد لازم بود دیگه، چون باید کنار زمین میچیدن، نیاز به سر زیاد احساس میشد و در نهایت برای این بازی مجبور به تهیه حدود 15,000 تا کله شدن که
خب
همینجا جا داره از تیم لوجستیک و پشتیبانی مسابقات
خب
کمال انزجار خودمون رو اعلام کنیم. البته اینم اضافه بکنم که همه اون 15,000 تا سر هم برای شوتبال و چوگان استفاده نشد، استفاده های دیگه هم میکردن.
نام آقا محمد، شهرت خان قاجار. نه زبر از سر. نام آقا محمد خانه، شهرت قاجار. سال تولد 1355 هجری قمری. سال مرگ بمیری، ستام یک داره، خیلی یکمون میزنه، 1211 هجری قمری. تواریخ و تواریخ.
تهیه کننده این برنامه کیه؟ این موسیقی واقعا به درد تواریخ و تواریخ میخوره؟
آبه بخش دلان درستش میکنم.
تواریخ و تواریخ
برا سریست که با ما فرو نمی آید.
خب بس نام
بون جزی با منی؟
به این منو، کس دیگه هم اینجا هست، شما اینجا کس دیگه هم میبینی؟
چرا میزنی؟
نام
بازه جدیده، سر شوخی رو باز نکن.
نام
چرا فریاد میچشی؟ آقا محمد خان قاجار،
پیشه
شاهنشاه و فاندر حکومت قاجار.
فاندر دیگه چیه؟
فاندر یعنی محسس.
مرده که گستاخ، بدم همینجا با هلیوم بادت کنن، آویزونت کنم از سردر استدیو، خیلی خوشم میاد.
نه آقا، من گفتم تو این همنشینی ها با شما کمی امروزی بشم و ادبیات شما حرف بزنم.
لازم نکرده، مثل آدم که زندگی نکردی، اقلا این آدم حرف بزن. آقا محمد خان قاجار، این آدم رفتار کن، زشت. این برنامه قسمت هایی تو داره تموم میشه، یه قسمت دیگه نداری بیشتر.
چشم، اصلا غلط کردم، شما به تسلط خودت معصب باش.
ماجرای کرمون چی بود؟
ماجرا نداریم که.
کتمان میکنی؟
نه
نکنه حافظت نم کشیده؟
نه
بدم بگن بیان حافظت با.
نه به جام سبیل نداشتتون جناب باز.
5 قسمت تحملت کردم، با تو اومدم.
میشه یه راهنمایی بکنی؟
ماجرای قتل عام کرمانی ها، مردم کرمان.
آقا قتل عام نبود که، ما با کرمانی ها شوخی داشتیم، البته قبول دارم کمی شوخی هامون پشوانتی شد. البته
شوخی داشتی که دستور دادی 10,000 نفر تو کرمان کور کنن.
بله.
10,000 تا اصلا تو میتونی بشماری؟
بشماردن نه، ولی شوخی داشتیم. بله.
منو مسخره میکنی؟ چلفتی؟ اجازه دادم به خودم مسلط بشم.
مسلط بشم. آفرین. آب بیارم بخوری؟
ببین جا، برای بار آخر میپرسم، برای بار آخرم هست دارم به توش دارم. درست توضیح بده.
ما رفته بودیم دنبال لطفعلی خان کرمان، کرمانی ها در رومون باز نکردن، ما هم همونجا اتراق کردیم. بعد چند وقتی هی از ما در زدن، از اونا در باز نکردن تا زمستان شد. بچه های ما داشتن قندیل میبستن، خود ما هم از گاه یخمان میامد، دیگه اعصابمون خیش خراش ما شد، داد چشیدیم که صدامون گرفت.
داری ناراحتم میکنی؟
خب
داری ناراحتم؟
نکن، ناراحت
چون درو باز نکردن شما این کارو کردی، یعنی خب. انتظار داشتی که درو باز کن بگن بفرما تو، غارت کن ما رو؟
انتظار همچین شعور دیپلماتیکی که نداشتیم، ولی مشکل جای دیگر بود.
کجا بود؟
بعد از قیقات شدن صدامان، کرمانی ها سر شوخی رو باز کردن، هی می رفتن این ور اون ور داد می زدن، بعد بیراه می گفتن، ادای ما رو در می آوردن و به مسائل پزشکی ما اشاره می کردن.
انتظار داشتی نکن برات غزل بگن مثلا، خیلی مثلا خیلی خوشتیپی خوشگل غزل هم برات بگن؟
نداشتم. نه.
خب یعنی به خاطر 4 تا داده خب. شما بعد میزدی این همه آدم رو به خاک میسپردی؟
بله، چیزی نیست ایناشه. اون موقع تله هنوز ابتیا نشده بود، لاجرم با چشمهاشون گله بازی هم میکردیم بعد از شوتبال.
خجالت هم که اصلا ها؟ نه ها؟ نمیدون چیه.
چیه؟
بسیار.
بله.
آخرش هم دستت به لطفعلی خان زند نرسید، نه یا رسید؟
لطفی در رفت پدست سوخته.
لطفی؟
بله، فامله دورمونه. خب ما گرفتیمش و بازی کردیم باهاش.
بازی بود اون جنایات؟
بله، یک بازی بومی و ترادیشنال مغولی.
من اینو پرتاب کنم سمت تو. مردک
دان،
سرشو با تناب بستید به اسب.
خب
پاهاشم بستید به یه اسب دیگه.
خب
از راین بم.
خب
تو کرمان.
خب
تا تهران.
خب
رو ماسه کشیدینش.
خب
خیلی بیشرمی.
چرا عصبانه میشه؟ خب رسم آینی ما، چی کار کنیم؟ باش بازی اشکنک داره دیگه. دوست دارم.
بفرمید.
عصر قاجار، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، رادیو سبا، موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز. عصر قاجار، برنامه برای اهل نظر.
حضار محترم سلام، نوکریم. خوبی؟ بابا خوبه؟ امیدوارم که حال یکی ازتون خوب نباشه و روز بدی رو تا اینجا سپری کرده باشید. دوستان سوال پرسیدند که رمز موفقیت تو چیه؟ رمز موفقیت بند 123 تار بود. تنازی فرمود ما. آفرین. بله، رمز، حالا بگذاریم. رمز موفقیت من این بود که فکر میکردم فقط خودم همه چی رو میدونم و هرچی خودم میگم همونه و بقیه فقط دارن ترت و پرت میگن. همین باعث شد که من همه ایران رو بتونم بگیرم. البته حالا چندین هزار نفرم کشتم و کور کردم که خوب کردم، فدای سرم. شاه بودیم دلمون خواست، مهم بود که من شاه بشم که شدم. یعنی کلن برای من مهم پادشاهی خودم بود و بس. هر کسی هم که میخواست به ما تعرضی بکن، اینهونه همه لطفعلی خان زند میدادیم ببندنش به اسب که حسابی کار دستش بیاد. تشبیه. حالا که اینجا هستیم و در کنار شما، یه چیز رو هم براتون بگم که هیچی بهتون نگفته، حتی بونه ای گزی اصلا نمیدونه. بعضی ها فکر میکردن ما خیلی آدم میهن پرستی بودیم، مثلا که رفتیم اون گرجستان و اینا رو گرفتیم، در حالی که ما اصلا میهن اون چیزا حالمون نبود. ما فقط به خاطر اون شرایط خاص پزشکیمون که عقده قدرت داشتیم و میخواستیم بگن آقا محمد خان قلمروش خیلی پهن آوره، که به شما هم ربطی نداره، رفتیم اون کارو کردیم. خب اینم بهتون گفتم و موند یک نکته، اونم این که ما تا زمانی که به حرف کسی گوش نمیدادیم همینجوری پیشرفت میکردیم، اما یک بار که گوش کردیم باعث شد کشته بشیم. بله، اگر اون دو نفری که میخواستن ما را بکشن همون جمعه کشته بودیم و به حرف صادق خانه شقاقله، یعنی عمو شقاقی خودمان، گوش نمیدادیم، الان بنده زید نبودم. بله، 2300 سال من بود الان. خب دیگه برید خونهاتون، ما هم بریم به سرگردانی ما برسیم. خدا حافظ. موز و نارنگی و بیسکویت دم در سالن هست، بردارید و از همینجا با هیچکی تشکر نمیکنم. خدا حافظ.
حکایت تاریخ.
فاز بیا برای من نگاه کن چقدرتون کاغذ داره میگردی بونه گذی به من موضوع بیسکویت نرسی را
اون موضوع بیسکویتی که آقا محمد خان میخواد بده همون بهتر که باید نرسید. گوش کن میخوام برات حکایت تعریف
کنم.
آقای خواجه فقط و فقط علاقه به هرس کردن انسان ها نداشت که حیوانات هم از دستش روزگار سیاهی رو میگذروندن.
آخه
یه فقرش جریان شکار روباه بود. آوردند که خواجه روباه بخت برگشته را آنقدر تعقیب میکرد که اسبش از شدت عرق کف میکرد. یعنی این که از شدت عرق ریختن اسب بخت برگشته تا پای مرگ میرفت.
آخه
اما چشم از دنبوریده و خاکستری روباه بر نمی داشت.
یعنی چی مگه روباه خاکستری هم؟ مگه روباه نارنجی نیست؟
نه روباهای توی کارتون نارنجی هن، روباهای بیرون خاکستری. خلاصه این که بعد از گرفتن مادر مرده زنگوله رو به گردنش آویزون میکرد و ولش میکرد بره واسه خودش تاب بخوره. روباه بدبخت هم حالا ندو و کی بدو. این صدای پای اسبه، صدای روباه اینجوری نیست. روباه اول فکر میکرد سگ شکاری دنبالشه.
خب.
نگو که زنگولهی که به گردن خودشه داره صدا میکنه، اما کم کم متوجه میشد که سگی در کار نیست و سر کاره. روباه دم دراز به خاطر سر و صدای زنگوله نمیتونست مکاربازی در بیاره و سر خروسا رو شیره بماله. همه جونورا با شنیدن صدای زنگوله از وجود دنبوریده خبردار میشدن و فرار رو بر قرار ترجیح میدادن و میفراریدن و خلاصه اینجوری بود.
خب.
زنگوله قاتل بلای دیگه‌ای هم سر روباها میآورد که البته آینده نگرانه بود.
خب
تراوشاد
چی بوده؟
این دیگه برای آینده بود. یعنی آقا محمد خان نه تنها میخواست خود روباه رو بکشه،
خب،
بلکه در پی برانداختن نسل روباه بود. روباه جماعت رو میخواست کلن از صحنه روزگار حذفش بکنه.
خب. آره.
روباه بدشانس با زنگوله که آقا محمد خان به گردنش انداخته بود دیگه هیچ وقت نمیتونست جفت پیدا کنه. میدونی چرا؟
چرا اون وقت؟
چون که روباها اینا خودکفا که نبودن، نیاز به زوج داشتن.
آه.
اون روباه زوجه که این در واقع میخواست با اون ازدواج کنه،
روباه خانوم،
به روباه خانوم، حالا یا روباه آقا یا حالا هر چی. وقتی که صدای زنگوله رو بشنوه از ترس میزنه به جاده. در نهایت روباه بدبخت محکومه که تا آخر عمرش همچی تنهایی زندگی کنه، نه دوستی داشته باشه، نه جفتی داشته باشه، نه اصلا بتونه با کسی رفت آمد داشته باشه، همینجوری تو فلاکت و بدبختی یه کنجی همچی بابا خوش تنها را بره،
منقرض
بشه، خیلی ریز ریز یه بسته بسته دیگه.
چرا؟
تو بخوا به روباه چی کار داری؟ تو بریم بریم
بخش
ولش کن دیگه بریم. خب شنوندهای محترم، با همدیگه یک بخشهای دیگه از تاریخ قاجار رو شنیدیم و با شاهکارهای دیگه از آقا محمد خان قاجار آشنا شدیم. توی قسمت بعد ادامه داستان رو با همدیگه خواهیم شنید. خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی.
خب عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از همه شما سروران گرامی با برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به افق تهران می رویم.
بر آستان جانان.
وقتی که جوهر خودکار امیدت کمرنگ میشه، وقتی که برگه های سفید دفتر امیدواری هات به آخر میرسن و وقتی که سنگینی گرد خستگی روی شونه هات میشینن، فقط به آسمون نگاه کن. خورشیدو ببین. خورشیدی که به اذن خدا داره روشنایی و امید و نور می پاشه. به زمین، به آسمون و به چهره‌ها و دلهای باوضو که بیقرارن. بیقرار راز و نیاز با یگانه بی نیاز. بسم الله نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن عبد الله ابن میمون عن الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. هر کس راهی را بپیماید برای اینکه این علمی را فرا بگیرد، خدای متعال او را در راهی قرار می‌دهد به سوی بهشت. و این الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، از بس از او خوشنودن بالهاشون رو در زیر او فرش میکنند. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. که حالا اینا رو بایستی بیشتر دقت کرد، خیلی نکات گاهی در این هست که حالا حوت در بحر ماهی دریا چه خصوصیتی دارد که دعا کند. اینا یک دقتایی ظرافتایی درش هست که حالا ما بعضیا رو ملتفت نمیشیم. انسان با برخورد با معارف دنیایی گاهی انسان به یه نکتهی برخورد میکند که فهمد اینی که اینجا مثلا کلمه حوت را آوردن این به خاطر این نکته است که حالا فعلا دست ما خالیست. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلت البدر. اون شبی که ماه با ستاره فرق دارد که ستاره کمکی نمی کنه، نوری نمیده، اما ماه نور میده، او کی از او شبهای بدر است، شبهای ماه تمام است. فضل عالم بر عابد اینجوره، مثل ماه تمام در شبهای بدر که خوب نور میده، کمک میکنه به دیگران، راه رو روشن میکنه. عالم اینجوری است. ببینید تشبیه روشن زیبایی است. و ان العلماء ورثه الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. پول و ملک و زمین و سرمایه برای وراثه خودشون نگذاشتن، ولیکن ورث العلم، علم گذاشتن. این همون قرینه ایست که نشون میدهد مراد از علم معارف الهی است. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. صفحه 116.
زیر سقف مسجد خیلی خبر است، به دلها آرامش میباشند، به پیشونی ها نور میبخشند، به چشم ها روشنایی هدیه میدن، به سینه ها عطر ایمان و معنویت میزنن. زیر سقف مسجد جشنواره دائمی رحمت و برکت و روشنایی برپاست. حیف ما و خانوادمون کم بهره باشیم از این جشنواره بی وقفه. به فرموده حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تا زمانی که در مسجد باشیم در حال صعود، تا زمانی که در مسجد باشیم مشمول درود و دعای فرشته ها هستیم. حیف خودمون و خانوادمون محروم باشیم از دعای همیشه مستجاب فرشته ها.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات يا قابل التوبات اللهم